یه بشه بگه برات رو خوب برات تبعیت یعنی چند
ولی تو رو کواسته چه گفتن احتیاط است که بر نگرد دوباره برو کواسته چه بر نگرده درسته؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون
26 بهمن 92
سوره هفتم از سور جواز بیع وقت بود. گفتم سورت هفتم این بود که می فرمایند یؤدی بقاؤه الى خرابه علما او ظنا و هو المعبر عن به خوف الخراب. جایی که خوف خراب باشد آیا میشد فروخت یا نه؟ آقایون 4 دلیل اقامه کردن بر جواز بیع. 4 دلیل آقایون رو بحث کردیم. دلیل اول لزوم متابعت غرض واقف بود، اشکال کردیم. دلیل دوم این بود که نباید تزییع مال کرد، این رو هم اشکال کردیم. دلیل سوم حقوق ثلاثه ای بود که در کلام شیخ وارد شده، حق الله، حق الواقف، حق بطون متأخره موقوفان علیهم، اینم اشکال کردیم. دلیل چهارم اگر شما یادتون باشد، دلیل چهارم این بود که بفرمایید ادله عدم جواز شراء وقوف از این مورد انصراف دارد. خیلی خوب، این را هم خدمت شما اشکال کردید. حالا میخوام چی بگم؟ حالا میخوام دلیل پنجم اقامه کنیم. دلیل پنجم این است که ما میخوام بگم آقا وقف، ببینید وقف یک امر، یکی از معاملات چیست؟ امضایی است. شارع او رو امضا کرده است. معامله که داریم میگم معامله در مقابل عبادت است. توجه میفرمایید؟ یعنی وقف داخل در عبادات نیست که شارع تأسیس کرده باشد. شما این نمازتون، این روزتون، این حجتون، توجه، اینا تو این زکات دون، این خمس دون، اینا در ادیان سابقه نبوده، اینا تأسیس شرعی است. اینا رو بهش میگن عبادات. نقطه مقابل معاملات رو داریم. معاملات رو فعلا اینجا میگم معامله مرادمون اون چیزی است که تأسیس شرعی ندارد و شارع امضا کرده. نکاح چه قسم معامله است؟ اگر شما بگن نکاح معامله است، تمام این دختر و پسرها ناراحت میشن، خصوصا خانوما. خب اگر بگن معامله است ناراحت میشن، اما اگر بگن مهرم بیارید پایین ناراحت میشن. توجه میفرمایید؟ بنابراین نکاح یه معامله است. معامله به معنای این که قبل از اسلام هم نکاح بوده است، شارع امضا کرد. بیع قبل از اسلام هم بوده است. بقیه عقود و ایقاعات که شما دارید اینا قبل از اسلام هم بوده است. شارع یا کلن امضا میکنه یا هر جا باش مخالفت داشته باشد، موردی رو که مخالف است ذکرش میکنه. ما حالا میخوام خدمت شما عرض کنیم که وقتی که وقف داخل در معاملات شد، ولو شما بگون که وقف قصد قربت میخواد، یعنی واقفی که میخواهد وقف کند قصد قربت احتیاج دارد و در وقف قصد قربت معتبر است، البته ظاهرن وجهی هم نداره شما اینو بگون. خب یه واقفیست، از ترس حکومت میترسد و اموالش رو وقف کرد. مثلا فرض کنید همدانیا وقتی که شاه اونا رو انداختشون در زندان، از ترس این که اموال مصادره نشود اموال رو چکار کرده؟ وقف کرد. خب حال کونهی که قصد قربت هم نبود، مثلا لوفورس ما که نمیدونم، لوفورس قصد قربت هم نداشتن، برای اینکه الان اموال مصادره نشه وقفش کرد. یا خود دستگاه حکومتی آمد گفت اگر میخوای ولد کنن باید اینا رو وقف کنی تا ولد کنه. توجه میفرمون؟ چرا؟ چون مال زیاد شده است. هر جا که شما مال زیادی باشد لا محاله زایش قدرت میکنه. زایش قدرت کرد، مال اینقدر زیاد شده، قدرتی که در پی اون الان نهفته هست قدرتی است که حکومت ازش میترسد. در نتیجه حکومت که ازش میترسد، خب یکنش تو زندان، تو زندان بهش میگفتن شما این اموالت زیادیه، میگو باید چیکار کنم؟ باید بدم اعلی حضرت. زمان رضا خان باید میداد به اعلی حضرت. در زمان رضا خان، در زمان بفرمایید محمد رضا، میگفتن نه باید تو از شر این اموال خلاص بشی، ما دیگه باید کاری نداری. میگفتن، میگفت باید چیکار کنیم؟ میگفتن وقفش کن. اموال رو وقف میکرد، یه وقف نامه میگذاش روش. خیلی خوب، بله که مثلا تو وقف نامه همدانیان بفرمایید کیامت و ولیان، یه دز حکومت وقتر هست، استندار وقت هست، نمیدونم بفرمایید امام جمعه وقت هست، کیه وقت هست، اینا متولیان منسوس در کیه؟ در وقتنامه همدانیانه. و البته چی تو وقتی متولی منسوس هم دارد دیگری میتونن جاش بگذارن، اینم اول کلام است. آیا فقیه میتواند تولیت منسوس رو نقض بکنه و دیگری رو جاش بگذارد؟ ظاهرن همچه قدرتی فقیه نداره. منسوس که اسم نیفونه، اونا عناوینه، کاری به اسم نره. وقتی میگه استندار اصفهان، هر خری که استندار اصفهان باشد او میشد چی؟ او میشد جزء متولیه. قبل انقلاب بکنه این وقت نوشتنش مال قبل انقلاب، وقتی که اینا را انداختن در زندان، دو برادر را، حسین و علی همدانیان، دو برادر وقتی زندان رفتن حکومت بهشون گفت ما با شما کاری نداریم. گفتن پس ما را چرا گرفتن؟ گفتن این مال زیاد شد، این مال باید چه بشه؟ باید شما از این مال خارج بشیم که دیگه قدرت. گفتن خیر میشه، چی کار کنیم؟ گفتن وقف کن. متولی وقت، استندار وقت، از طرف کی تعیین میشد؟ از طرف دولت شاه. امام جمعه وقت رو کی تعیین میکنه؟ شاه تعیین میکنه. امام جمعه ها رو شاه تعیین میکرد. بفرمایید که اینا رو به عنوان متولی گذاشتن؟ توجه میفرمایید؟ نه، امام جمعه باید شاه تعیین میکرد.
شاه که
اجازه بده. بنابراین این داستان خیلی خوب، ما پس وقت همیشه بوده، متوجه هستی؟ و اینا اموال خودشون رو وقف کردن. حالا آیا قصد قربت داشته ان داشتن یا نداشتن؟ اگر این وقت صحیحه یا نه، بعد که آمدن بیرون انکاری نکردن، از جمعه فرمان؟ حالا یا ترس یا غیر ترس انکار نکرد.
تو میگم بعضی هم تو انزام اونا خب؟ حالا ذاتی میدادم رو آنه.
بله اینا راوی سنی
از اون بر یعنی خودشون دلشون بخواست بدن
بله نه اینا راوی سنی کسی هیچ وقت مالشو به کسی نمیده اینا کسی کسی که این حرفو میزنه مردم هم مثل خودش خر فرض کرد که کسی مال خودشو بیاد انتو این به کسی بده این مردم جان به اسرائیل مال به اسرائیل نمیدن جونشونو میدن مالشونو نمیدن خب اینا خب برن پس بسونم به هر کی دادن برن پس هر کس به هر کس چیزی داده بره پس بسون به ما که کسی چیزی نده خب البته میخواد بده مشکلی نیست ما میگیم بفرمایید که پس قصه وقف بود وقف توجه دارید یکی از معاملات قبل اسلام وجود داشت این وقف که قبل اسلام هم هست شارع اقدس او را امضا کرده است حالا که او را امضا کرده شما چند تا چیز دارید که شارع در باب وقف گفته الوقوف تکون علا حسب ما یوقف اهلها این همون امضا یعنی هرچه واقف میخواد شارع میگه منم قبول دارم هر جوری وقف کرده همونو اجرا کنید درسته؟ این امضا است تو وقف شما داشتید لا یجوز و شراء الوقف اینم باز امضایی است لا یجوز و شراء الوقف حکم شرعی نیست چون یا فرض بفرمایید لا تبا و لا توهبی که تو اون روایت داشتید از امیرالمومنین علیه السلام لا تبا و لا توهب یا لا یجوز شراء الوقف اینا حکم شرعی نیست خود واقف میگد لا تبا و لا توهب واقف کی امیرالمومنین امیر خودشون میفرماین این مال صدقه ایست که لا تبا و لا توهب شما میدونید صدقه علا قسمه اینه یه صدقه ای دارید صدقه منتقله قابلیت نقل و انتقال دارید شما میدن به زید زید میدد به امر امر میدد به بک قابلیت نقل و انتقال داره اون صدقه عادی است که قابلیت نقل یه صدقه دیگر داریم واقف میاد وقف میکنه قابلیت نقل و انتقال ازش میگیره میگه میخوام این مال بماند منافعش را موقوفون علیهم به عنوان صدقه جاریه چیکار کنن استفاده کنن این لا تبا و لا توهب حکمی است که خود واقف میکند حواستون هست این حکم حکم شرعی نیست این حکمیه که خود واقف ولذا امیر خودشون فرمودن لا تبا و لا توهب یعنی این صدقه را نمیشه بفروشی بخوری نمیشه هبه کنی این صدقه باید بماند و از منافعش چه کنن و از منافعش موقوفون علیهم استفاده کنن این علا نحو یک صدقه چه باشد؟ علا نحو یک صدقه جاریه باشد حالا که مطلب این شد در وقت شما میگن آقای ظفر الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه سؤال ما اینه کدوم یکی از این دوتا اصله در نظر واقف چون وقف دیگه حکم شرعی نشد جز معاملات امضایی شد شارع فقط امضا کرد در نظر واقف کدوم اصل کدوم فرعه آیا تحبیس الاصل اصله یعنی میخواد تحت هر جور که شده این بماند یا تسبیل المنفعه اصله. اصلش اینه که این عین یه منفعتی داشته باشه و منفعتش به دیگران برسه. تو نظر واقف کدوم اصله؟ اصل کدام است؟ فرق کدام است؟ نتیجه چیست؟ نتیجه اینه شما اگر بتوانید اصل و فرق رو تعیین کنید در معاملات، شما یه قاعده ای دارید و اون قاعده این است که در معاملات هر چیزی که اصل است خلل بهش نباید وارد بیاد، فرو بهش خلل وارد بیاد اشکالی نداره. معامله میتواند با اخلال به فرد چه باشه؟ صحیح باشه. یعنی چه؟ یعنی اگر آقای ظفر رفتن یک اسب بخره، مردی که به جای اسب به آقای ظفر یه خر فروخت، خرم اقسامی یه خر فروخته تحویل داده، آقای ظفر ورداشتن آوردن گفتن چه اسبی؟ میگن پیر مرد همین یه چیزی که پاشو بلند کرد از رو زمین دیگه بهش رضایت میدن. اینم دیدن میشه سوارش شد، آمدن گفتن من این اسب رو خریدم، این معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ نیست. چرا؟
حالت موضوع.
چرا صحیح نیست؟ چون عنوان اسبیت تو این معامله چیه؟ اصل تو معامله. الان این عنوان که اصل تخلف پیدا کرد، خر داده، معامله باطله. تعجب می‌فرمایید؟ گوش کن. پس بنابراین اگر در معاملات اخلال به اصل وارد بشود، معامله محکومه به چیست؟ به بطلان. اسب خریدن خر داده، معامله باطل. اما اگر آقای ظفر یک اسب عربی اصیل خریدن، طرف در تحویل دادن به جای اسب یه اسب داده، اسبش عربی هم هست اما عربی اصیل نیست، دورگس مثلا، فهم این اسب اسبیتش اصلشه، اسب هست اما اسب حتی عربی هم هست اما عربی اصیل نیست، اینجا معامله صحیحه یا معامله صحیح نیست؟ بگم اینجا معامله صحیح است، اما آقای ظفر که خریدارن خیار چه دارن؟ چرا؟ تخلف وصف شده. چون تخلف وصف شده، آقای ظفر وقتی رفتن شناسنامه اسبشون رو دیدن، وقتی شناسنامه اسب رو دیدن، دیدن نوشته پدر اسب عربی فلان، مادر اسب ترکمنی فلان، پس بنابراین اسبشون اصیل عربی نیست ولو اصل عربی است. تو نژاد اینا عرب میگن بهش، اما اصیل نیست چون مادرش ترکمن است. بنابراین وقتی که اینجور است، آقای ظفر اسبیتش اصله، عربیت و اصیل بودنش فرعه، وصفشه. وقتی عربیت و اصیل بودن تخلف پیدا کرد، معامله حکم به چه میشد؟ معامله حکم به صحتش میشد، اما چون تخلف وصفه خیار فصل کنید. میتونن بگن این اون اسبی که من خریدم نیست، معامله رو فسخ میکنن، پولشون رو میگیرن، یا عرش علافرضی که در تخلف وصف عرش ثابت بشود، میتوانند که عرش بگیرن، قدر متیقن خیار فسخ دارن. درست شد؟ اما معامله صحیحه. ولی به خاطر تخلف وصف اختیار چه دارن؟ فسخ دارن. این تو معاملات قاعده است، درست شد؟ این قاعده دست شما باشد. اصل و فرع، خلل به اصل کل معامله را باطل میکنه، خلل به فرع معامله را باطل نمیکنه. معامله صحیح هست، شما تو معامله یه خیار فسخ باید داره، او کسی که تخلف وصف برش شده خیار فسخ داره. تا اینجا درست شد؟ این قاعده قاعده یه اوغلایی است، نه روایت بخواد نه هیچی. آقا شما میگون من اسب عربی اصیل خریدم، اسب و شناسنامه دارن، شناسنامه شه که تو داده این مادرش عرب نیست. وقتی مادرش عرب نیست پس اصیل نیست. الاصیلو کسیست که ابوهو و امهو چه باشد؟ عرب باشد. این مادرش نوشته فلان اسب از چی؟ نژاد ترکمن مثلا. پس بنابراین مادر عرب نیست، پس تخلف وصفه. حالا که تخلف وصفه، با یک خیار تخلف وصف دارد، میتونه فسخ کنه، میتونه هم بگه نه ولش کن طوری نیست. خیلی خوب، پس ولی معامله صحیحه، یه خیار ثابت. خب این اغلاییست، اینا شما برش روایت نمیخند. معاملات اینی هم که شما بینید در باب معاملات روایات ما کمه، علتش همین است، به خاطر که امر ایکاله و عرف شده به خود معاملاتی که انجام میده. این که تعبدی نیست که شعر بیاد توش. شعر هر جا را قبول نداره اونجا را گفت، هر جا را قبول گفته من اینو قبول ندارم. بیع ربوی را قبول ندارم، بیع قراری را قبول ندارم. توجه، هر جا را سمن المیتت سهتون، سمن الخمر سهتون، هر جا را قبول ندارد گفته. بقیه یعنی بقیه شو من قبول دارم. خیلی خوب، تا اینجا درست شد. بیان سر ما نحنفی وقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفع. از این دوتا عبارت کدوم اساسیه که میشه نگرش داشت، کدوم نه فرعه؟ شما میتونید ازش رفعیت کنید، بفرمایید کدوم؟ چرا؟ آفرین، احسنتو، آفرین. قرض واقف نمیخوای ساختمون بموند که، قرض واقف این است که از این عین منافعی به اون موقوفون علیهم جاری و ساری بشه. توجه میکنید؟ قرضش این است که منفعت برسه، لکن نظرش به این است که این منفعت از این عین باشد. خیلی خوب، اما اونی که غرض اصلی است ایصال منفعت است به موقوف علیهم، میخواد یه چیزی تو جیب موقوف علیهم بکنه. خیلی خوب، عمده غرض اینه، ولی که این مال باشه اما منفعتی نداشته باشد، برای واقف چه خاصیتی داره؟ وقتی برای واقف خاصیت دارد که این منافع به موقوفون علیهم داده بشد. وقتی منافع به موقوفون علیهم داده شد، این صدقه جاریه یکی بشد؟ واقف بشد. درسته؟ پس نظر واقف، قرض واقف به تسبیل المنفعت است، که منفعت باید چه بشد؟ باید دائر باشد، باید منفعت جاری باشد. غرضش رو اینه. خیلی خوب، حالا که غرضش واقف رو اینه، پس اصل شد تسبیل المنفعه. حالا که اصل شد تسبیل المنفعه، ما نحن فی حل شد. هاکذا بقیه موارد جواز بیع وقف هم چه شد؟ حل شد. همش با هم دفعتا واحده حل شد. چجوری حل شد؟ میگم آقا باید منفعت باشه. الان شما رسیدی به جایی که داری میگو یؤدی الی الخراب، میگوی آقا الان خراب نیست، الان منفعت داره دا. اما 5 سال دیگه ساقط میشد از من، اما 10 سال دیگه دیگه منفعتی نداره. توجه میفرمایید؟ خب حالا این یؤدی الی خراب چه علمن باشد؟ علمن یعنی قطعا یقینه. چه یؤدی الی خراب چه باشه؟ ظنن یعنی احتمال میدی، اما احتمال احتمال عقلایی است. یعنی عقلایی، عقلا میگه آقا 5 سال دیگه این خیابون میفته، این خیابون که افتاد این دو کونه تو میفته کجا؟ تو خیابون. وقتی تو کونه افتاد تو خیابون خلاص دیگه دو کون رفته. ترجمه میکنه وقتی دو کون به این، پس دو کون خراب میشد دیگه منفعتی نیست. ولی میگه حالا 5 سال دیگه 4 سال احتمالا این خیابون حرفش است که میخواد بیفته، اما احتمالا میفته به احتمال قوی. میشه زن، میشه یؤدی الی الخراب ظنن. و اگر خیابون بیفته این دو کون وسط خیابون تخریب میشه. در جو فرمودی؟ خب تو این فرض وقتی یؤدی الی الخراب، شما عقلا میگن این عین تا 5 سال دیگه تا 10 سال دیگه یا قطعا خراب شده است یا به ظن عقلایی چه شده است؟ تخریب شده است. خیلی خوب، حالا که اینجور شد در وقف چی اصل آقای زفر؟
منفعت.
دار منفعت باید بشد، جریان منفعت باید باشد. اونی که غرض واقف است اینه که منافع صادر بشود و به موقوفون علیهم برسد. خیلی خوب، حالا که اصل و فرعش معلوم شد حکم روشن شد. حالا همین که شما احتمال عقلایی دادید که این از چه ساقط بشد، این از منفعت ساقط بشد، باید چیکار کنید؟ باید تبدیلش کنید. حکم میشد جواز البیع. تمام شد. چرا؟ تا منفعت شما باقی باشه، تا منفعت دون باقی باشه. توجه فرمودید؟ اگر شما این تبدیل رو نکنید، من المحتمل 5 سال دیگه 10 سال دیگه عین شما چه باشد؟ دیگه منفعتی ندارد. عین که منفعت نداشته باشد ساقط شده دیگه، خاصیتی ندارد برای واقفی که از تو قبل در انتظار منافع. توجه؟ پس این مشکل ایشونا رو حل میکنه. یعنی از این راه که ما اومدیم هم حل شد همه موارد جواز صور بیع وقف، یعنی هر جایی که بین این دوتا چی شد؟ تنافی افتاد. یا شما باید عین را حفظ کنی، اما اگر عین را حفظ کردی میشه عینون بلا منفعه. زمینی خشکیده میخوام چیکار؟ چه خاصیتی داره؟ موقف علیهمونم هم اون طرف گشنه، نون ندارن بخورن، این زمینی خوشگرم شما نگهداری، چه خاصیتی داره؟ خب اینون بلا منفعه، یا این که شما منفعت داشته باشید در ضمن یه عین دیگری، در ضمن بدل این عین منفعت داشته باشید. واقف میگد آقا تا خود عین منفعت میداد، خود عین چی کار کن؟ نگرش دار. تا خود عین منفعت دارد، خود عین دو نگر دار. از اون وقتی که عین از منفعت بخواد بیفتد، ولو در آینده، ولو یؤدی الی الخراب، واقف دیگه نظرش به حفظ عین نیست، واقف نظرش به حفظ منفعت است. واقف میگه شما باید منفعت رو حفظ کنی، پس عین رو تبدیلش کن تا منفعت برای ما بماند. توجه فرمودید؟ اونی که داستان رو حل میکنه اینه، شما این معنا را اگه از ما بپذیرید که این یه معنای عقلایی است، توجه میکنید؟ یعنی داریم میگم روایات لا توبا و لا توحب، مثل قبل نمیگم روایات عدم جواز شراء بیع وقف اطلاق نداره.
حتما باید بیع باشه استبدالا میشه
کرد. چه مورد؟ اونم بیع
معاوضه.
بله اونم بیع، اونم یکی از اقسام بیع. ببینید این دلیل پنجم که برای شما تقریر کردم، دلیل انصراف ادله عدم جواز شراء بیع وقف نیست. دقت میکنید؟ اونی که من دارم برای شما تقریر میکنم این است که اصلا این ادله حکم شرعی نیست، این ادله امضای شارع است بر اون چه که نظر خود واقف است. چون واقف نظرش این است تا این ثمر دارد همین این بمونه. واقف هم میگد لا یوبا و لا یوهب، میگه لا یجوز شراء الوقت، چون خودش میگه آقا تا این عین ثمر داره این بمونه. اما حالا شما به جایی رسیدید که این عین یا همین الان ثمر ندارد مثل صورت اول، یا صورت هفتم یؤدی الی الخراب، در آینده نچندان چی دوری از ثمره و منفعت میفته. حالا که اینجور شد میگم چی؟ میگم بیعش چه؟ جایز است. بیع بکند، تبدیلش بکند به یه چیز دیگری تا ثمرش استمرار داشته باشد. از ما ذکرنا معلوم شد که اگر الان زمین را واقف شما کفته است، فلان کار را توش بکنید. اما الان اون کار تو این زمین دیگه اقتصادی نیست، گفته این زمین رو خربوزه توش بکاری آبدن موقوفان علیهم تو گرما چله تابستون سر سفره افطارشون این خربوزه رو بخورن جیگرشون خنک شه. خب اما زمین وقف خربوزه الان افتاده است وسط میدان بفرمایید میدان انقلاب اصفهان، خب وسط میدون تجریش و بر میدون ونک. حالا دیگه شما بیای تو این زمین خربوزه بکاری، بگو آقا واقف گفتی توش خربوزه بکاری، ما خربوزه باید اینجا بکاری، خربوزه رو بدم واقف بخورد، خب جیگرش خنک بشد. این زمین ها غیر خربوزه کاشتن کار دیگهش نمیشه کرد. به شما میگن چی؟ میگن صفی؟ درسته؟ چرا؟ به خاطری که زمینی بر میدون تجریش و ونک و بلی میدون انقلاب اصفهان، خب این زمین زمینی خربوزه کاشتن نی، خربوزه را که تو میتونی 100 کیلومتر بری بیرون شهر بکاری که، خب این زمین زمینی خربوزه. میگه واقف گفته آقا خربوزه بکاری، او وقتی که واقف گفته این زمین زمینی چی بود؟ خربوزه بود. خود واقف اگه بلند میشد سر از قبل در میوورد چی میگو؟ باری کنده میگو من اینو برای شما گذاشتم، شما اینجا رو بردارید یه پاساژش بکنید، درسته؟ این پاساژ رو بردارین شما اجاره بدین، از اجاره این پاساژ می توانید از این نه یک کامیون خربوزه، نصف شهر و محرم از اونا می تونین چی بدن؟ خربوزه بدن بخورن، درسته؟ از اینجا معلوم شد اینی که الان وردارن این زمین را که زمین خربوزه است پاساژش کنن، این تغییر در کاربری وقف اشکال ندارد. چرا؟ چون غرض واقف رو منافع غرض اصلی، غرض اصلی تسبیل منفعته، این منفعت الان بیشتر از اونه. نهایت واقف گفته خربوزه، خیلی خوب. شما یه قدری از پول وقف را برای خربوزه مصرف بکنید. نه خیلی شک کردید که واقف خربوزه دوست می‌داشته. دلش می‌خواسته همه شو خرجی خربوزه بکن. اما نه خربوزه بکار. وردار. پاساژش کن. دکونش کن. پولشا یا یه قدریشا خربوزه بگیرین. چون آخه همش هم خربوزه بگیرین. آخه میگه چقدر خربوزه میخوان موقوفون علیهم. توجه میکنین؟ این موقوفون علیهم فقط خربوزه میخورن. نون نمیخوان. دختر نمیخوان شوهر بدن. نمیدونم خرج تحصیل ندارن. چیزای دیگه نمیخوان. خب الان که درآمد وقف شما رفت بالا یه مقدارشا اون قدری که اینا خربوزه میخورن خربوزه بهشون بده. خب الباقیشا چی کار کنی؟ الباقیشا برای مخارج بقیهشون صرف کن، برای تحصیل، برای ازدواج، برای خونه دار شدن، برای بفرمایید هر چیزی که احتیاج دارن، برای هر چیزی که موقوفون علیهم احتیاج دارن خرج کنی. این کارا ما بکنیم درسته یا درست نیست؟ ها؟ ما میگم این کار درسته. چرا؟ چون نظر اصلی به چی چیه؟ به تسویل المنفعه و وقف حکم شرعی تعبدی نیست، داخل در معاملات عقلایی است. ببینید چی چی دارم برای شما میگم. اصلا ها یه انقلاب در وقف ایجاد میشد با این عرایزی. ما دیدگاه نسبت به وقف میگه آقا الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، هیچ کاریش نمیشد کرد. درسته؟ علا حسب ما یوقفها اهلها، مادامی که در ثمره داشته باشه. وقفیت وقف به جریان منفعت و ثمره است. اگر منفعت و ثمره نداشته باشد فایده ندارد. و اگر شما میتونی منفعت و ثمرش رو زیادتی ببخشی، منفعت و ثمرش رو زیادتی ببخشی، چه اشکالی ندارد. و صلی الله علی محمد و علی آله.